در صبحانه با خبر امروز. تصمیم حسن روحانی برای بازگشایی تدریجی مساجد و مراسم مذهبی همزمان با تاکید وزارت بهداشت بر ادامه روند افزایشی شیوع کرونا در ایران. درخواست مقام‌های پیشین آمریکا از ترامپ برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. پمپئو میگوید صلح‌آمیز بودن برنامه فضایی ایران دروغ بود. واکنش‌ها به جنجال تازه خواننده پرحاشیه ایرانی. همزمان با بسته شدن صفحه اینستاگرام امیر تتلو، پیگیری‌های حقوقی شاکیان ادامه دارد. و چشم تیزبین انسان زمینی در آسمان، تلسکوپ فضایی هابل 30 ساله شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 8 اردیبهشت. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که به گفته مقام‌های وزارت بهداشت ایران شیوع ویروس کرونا در این کشور همچنان شاهد روند افزایشی است، فشارها بر دولت برای از سر گرفتن فعالیت مساجد و سایر اماکن مذهبی بیشتر و بیشتر می‌شود. فشارهایی که با آغاز ماه رمضان دوچندان هم شده. درست در روزی که خبر درگذشت دست کم 4 پزشک متخصص بیهوشی بر اثر کرونا روی خروجی خبرگزاری‌های ایران قرار گرفته، بار دیگر فشار و اراده بخش‌های مذهبی و محافظه‌کار حکومت به توصیه و درخواست کارشناسان چربید و حسن روحانی از آغاز دوباره مراسم مذهبی و از جمله برپایی نماز جمعه در 127 منطقه که از آنها به عنوان مناطق سفید نام برد خبر داد. همه اینها در حالی است که عربستان به عنوان خاستگاه دین اسلام همچنان بر حفظ قوانین قرنطینه کامل و 24 ساعته در شهر مکه پافشاری می‌کند و در سایر نقاط این کشور هم تنها تا حدی از سختگیری‌ها کاسته. دلیل واقعی این حجم از فشار روی دولت ایران برای بازگشایی اماکن مذهبی چیست؟ آیا این فشارها صرفاً از دغدغه دین و آخرت هست یا پای مسائل دنیوی هم در میان است؟ بیشتر صحبت میکنیم در این رابطه. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
ماه رمضان و عبادتگاه های مسلمانان در دوران کرونا، بحثی که نه تنها در ایران داغ است بلکه از موضوعات اصلی سایر کشورهای اسلامی هم هست، به ویژه با فشارهایی که از سوی برخی اقشار برای بازگشایی این اماکن وارد می آید. در ایران رئیس جمهوری از تقسیمات جدید کشوری بر پایه شیوع کرونا خبر داد.
کشور یک تقسیمات کشوری جدید پیدا کنه، نه بر مبنای استان، نه بر مبنای شمال و جنوب، شرق و غرب، یک تقسیماتی بر مبنای ابتلای به این کرونا و شیوع کرونا.
و از بازگشایی عبادتگاه ها در 127 منطقه سفید که البته مشخصشان نکرد.
حالا 127 شهرستانه، کمتره یه خورده، بیشتره یه خورده، بگن این شهرها در این روز میتونن مساجد نور با این شرایط، با این پروتکل ها باز بشه.
این در حالی است که مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از زیر فشار بودن رئیس جمهوری برای بازگشایی مساجد و اماکن زیارتی خبر می‌دهد. اما رهبر جمهوری اسلامی برنامه قرآنی سالانه خود را از راه ویدیو کنفرانس برگزار کرد. از سوی روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی خواستار بازگشایی اماکن مذهبی با توجه به کاهش تدابیر قرنطینه‌ای در روزهای گذشته شد، در حالی که یک مسئول در وزارت بهداشت میگوید کرونا در ایران همچنان در مرحله افزایشی است.
در مورد کووید 19 واقعیت اینه که ما همچنان در موج اول یا موج افزایشی بیماری هستیم، نزدیک داریم میشیم به قله بیماری.
اما ماه رمضان در دیگر کشورها نیز امسال متفاوت است. در عربستان تدابیر قرنطینه ای در ساعاتی از روز در بسیاری از شهرها کاهش یافت، جز در مکه و مناطقی که پرخطر گزارش شده. از این رو نماز در مساجد برگزار نمی شود و مؤذن از مردم می خواهد در خانه هایشان نماز بخوانند. جز در خانه کعبه که آنجا هم نماز به صورت بسیار محدود برگزار می شود. در اورشلیم یا قدس هم درهای مسجد الاقصا بسته است. برخی مسلمانان معترض به این تصمیم در حیاط و پشت درها نماز برگزار می کنند.
برکات مسجد الاقصا ما رو زنده میکنه. حالا ما رو از کرونا میترسونن تا نیای مسجد. خدا نگهدار ماست.
در سوریه هم این ماه رمضان نماز حتی در مسجد اموی بزرگ برگزار نمی شود. عراق هم وضعیت مشابهی دارد، چه در مناطق سنی و چه در اماکن مذهبی شیعیان. در اردن هم قوانین حکومت نظامی بر پاست و برگزاری نماز در مساجد ممنوع اعلام شده.
بسته شدن مسجد الحسین به دلیل بیماری کرونا غم سنگینی رو دلهامون نشونده و این یک بلا و زیان بزرگیه.
این وضعیت را در ترکیه هم شاهد هستیم. اما در قاهره پایتخت مصر مانعی برای برگزاری نماز در مساجد ایجاد نشده است. اما در هرات افغانستان گروهی معترض به تدابیر قرنطینه جمع شده و نماز برگزار کرده. همه اینها در حالی است که شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 200,000 تن هم عبور کرده. شرایط قرنطینه فشارهای بسیاری به ویژه بر اصحاب کسب و کارها وارد آورده. برخی مناطق آمریکا هم شاهد اعتراضاتی برای پایان این شرایط است. در برلین، پایتخت آلمان هم برخی معترضان به خیابان‌ها آمدند و با برخورد پلیس مواجه شدند. و اینجا در تل‌آویو پایتخت اسرائیل تظاهراتی علیه توافق برای تشکیل دولت ائتلافی برگزار شد. تظاهراتی با دغدغه‌های دوران پیش از کرونا اما با رعایت فاصله گذاری اجتماعی. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با دکتر فرین کمانگر، متخصص بیماری‌های عفونی از بالتیمور آمریکا. آقای دکتر کمانگر، مراکز پزشکی و درمانی در رابطه با شیوع ویروس کرونا این روزها مشغول کار بر سه موضوع مختلف هستند: تسریع تشخیص بیماری، درمان اون و همچنین کشف و آزمایش واکسن برای جلوگیری از ابتلا. از درمان شروع کنیم. مراکز مختلف در کشورهای مختلف سعی می‌کنن راه‌های متعدد و گوناگونی رو امتحان کنن، از جمله تزریق پلاسما به مبتلایان. برای درمان بیماران کووید 19 چه کارهایی در حال انجام هست؟
با سلام خدمت شما بینندگانتون. در حال حاضر ما تنها درمان تثبیت شده ای که برای بیماری کرونا داریم درمانهای حمایتی هستش، یعنی درمانهایی که در اون در بیمارستان وقتی من حالشون بده بهشون کمک میکنن که خود بدن ویروس رو دفع کنه. مثلا فرض بفرمایید که اگه کلیه‌شون مشکل داره کمک به کلیه‌شون کمک بکنن، یا اینکه اگه تنفس لازم دارن اکسیژن با فشار بالا بدن. هیچ دارویی تا این لحظه برای این بیماری اثبات نشده که مفید هستش، ولی حجم عظیمی از تحقیقات در جریان داره. الان حدود 500 مطالعه مختلف دارن درمان‌های مختلف رو روی این بیماری آزمایش می‌کنن، از جمله همینطوری که فرمودید پلاسمای بیماران هستش که مارکر بود پیدا کردن. از این پلاسما میان پاتن یا آنتیبادی میگیرن و امید هستش که بتونه این پاتن بیماری رو خونسا بکنه، ویروس رو خونسا بکنه. مطالعات کوچیکی در این زمینه انجام شده، مثلا در چین 10 نفر رو بهشون پاتن از همین پلاسما بهشون پاتن دادن و اون 10 نفر ظرف چند روز حالشون خیلی بهتر شد، ولی مطالعات بزرگتر و دقیق‌تری لازم انجام میشه. داروهای دیگه ای در حال تست هستش، از جمله داروهایی که میاد چرخه زندگی ویروس رو تحت تاثیر میذاره و به عنوان مثال تکثیر ویروس رو کند میکنه، مثل رندزیویر. و داروهایی هم هستن که به خود ویروس کار ندارن بلکه با عوارض این بیماری ویروس کار دارن. مثلا این ویروس میاد التهاب بسیار شدیدی در بدن ایجاد میکنه که باعث مرگ میشه و بعضی داروها مثل آکتمرا رو دارن میان آزمایش میکنن که اون التهاب رو کاهش بده که بلکه بیماری شدید نشه.
خب تحقیقات برای کشف واکسن و آزمایش اون در چه مراحلی قرار دارن؟ گویا در بریتانیا محققان به موفقیت ها و نتایجی دست پیدا کردن.
همینطور که میفرمایید تحقیقات زیادی در مورد واکسن در جریان، هم در آمریکا، هم در بریتانیا، در آلمان، در چین و در کشورهای دیگه. بیش از 50 واکسن مختلف رو دارن روش کار میکنن. بعضی از اینها هنوز به تست روی انسان نرسیده، فقط واکسن تولید شده، ولی یکی دو تا از اینها هم در روی انسان تست شروع شده. گرچه بسیاری اینها امید بخش از اینها امیدوار کننده هستند، ولی هنوز تا اینکه یک واکسن برای جامعه بزرگ داشته باشیم راه زیادی در پیش داریم، چون که چند ماه طول میکشه که این واکسن ها رو تست کنیم ببینیم آیا اینها ایمن هستند و اثر بخش هستند، و بعد از اون هم اگر اینها واقعا واکسن های خوبی بودن چندین ماه طول میکشه که در حجم انبوه بخوایم اینها رو تولید کنیم. بنابراین یک چیزی بین 1 تا 3 سال ما هنوز تا واکسن راه داریم.
آقای دکتر کمانگر، در مورد تشخیص سریع ابتلا به ویروس کرونا شرکت‌های مختلف در برخی از کشورها دست به کار شدند تا کیت‌های تشخیص سریع رو آماده و به بازار عرضه کنند. آیا این کیت‌ها عرضه شدند؟ کارایی داشتند؟
بله، کیت‌های بسیار زیادی به بازار عرضه شدند. حسن این کیت‌ها این هستش که تشخیص رو خیلی سریع میده، مثلا حدود نیم ساعت، ولی اشکالشون این هستش که این کیت‌ها خیلی دقیق نیستند. مثلا بعضی از این کیت‌هایی که الان در بازار هستن و دارن استفاده میشن فقط در 50% بیماران مثبت میشن، اون 50% بقیه رو درشون مثبت نمیشه. این کیت‌ها 2 نوع عمده دارن. بعضی از این کیت‌ها میان اون پروتئینی رو که روی ویروس هسته شناسایی میکنن، یعنی یک نمونه خون رو میگیرن و پروتئین رو شناسایی میکنن و متأسفانه که عرض کردم در خیلی‌ها مثبت نمیشه، به عنوان یک تست اولیه استفاده میشه نه به عنوان تست قطعی. و بعضی از اینها هم میان خون رو میگیرن و پادتن رو بررسی میکنن ببینن پادتن ما تولید کردیم یا نه. اشکالش این هستش که پادتن 1-2 هفته طول میکشه در بدن مثبت بشه، بنابراین 1-2 هفته اول بیماری اگه ما این تست ها رو پادتن رو استفاده کنیم تست منفی میشه و بعضی از بیمارها رو کار نمیکنه. به طور خلاصه وجود دارد ولی هنوز عالی نیست.
آقای دکتر کمانگر، یک سوالی که این روزا مطرح هست این که با شروع فصل گرما روند ابتلا به بیماری کووید 19 کنتر خواهد شد. آیا گرما تأثیر داره بر مبتلا شدن به این بیماری؟
این هنوز چیزیست که ما دقیق نمیدونیم، ولی کاملا امیدواریم که اینطوری باشه. به چند دلیل. اولا که این ویروس سارس کووید 2 که این بیماری کووید رو ایجاد میکنه از خانواده همون ویروس هایی هستش که سرماخوردگی رو ایجاد میکنه و ما میدونیم سرماخوردگی در تابستون میره، بنابراین این یک دلیل. دومین دلیل این هستش که در آزمایشگاه خیلی خوب نشون داده شده گرما و رطوبت بالا در سرعت زیادی این به سرعت میتونه این ویروس رو در واقع از بین ببره. و سومین مسئله هم که هستش اینه که ما هنوز در مناطق حاره مثل قسمتی از آفریقا این بیماری زیاد نشده و در نیم کره جنوبی مثل استرالیا گرچه ما این بیماری داریم ولی نسبت به جمعیت خیلی کمتر از نیم کره شمالیه. به عنوان مثال نرخ بیماری در استرالیا نسبت به جمعیتش حدود 1/6 اون چیزی که شما در اتریش میبینید. به همین دلایل ما امیدواریم که در فصل گرما این بهتر بشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر فرین کمانگر، متخصص بیماری های عفونی. در افغانستان تیم رباتیک دختران به مبارزه جهانی علیه ویروس کرونا پیوسته. کمبود دستگاه تنفس مصنوعی مسئولان پزشکی افغانستان را نگران کرده. حالا این گروه از دختران نوجوان با استفاده از قطعات خودرو به نجات بیماران آمدند. گزارشی ببینیم در مورد کار این تیم.
تیم رباتیک دختران افغانستان ونتیلاتور یا همون دستگاه تنفس مصنوعی می‌سازند. سمیه فاروقی سرگروه 5 نفر از دختران نوجوان افغان است. این گروه قصد دارد با بکارگیری مهارت‌های مهندسی خود به کمک مردم افغان بیاید. آنها برای ساخت این دستگاه‌های نسبتاً ارزان از قطعات خودروی تویوتا استفاده می‌کنند.
امروز کرونا تبدیل شده به یک آفت جهانی و مردم در سراسر جهان جان خود خور به خاطر از این ویروس از دست میدن. ما خواستیم که از زیاد شدن آمار و تلفات در افغانستان جلوگیری کنیم تا اینکه به حد زیاد نرسه. جلوتر دو دست به کار شدیم و خواستیم که چون این دستگاه در افغانستان کم بوده شروع به ساخت این دستگاه کنیم.
این گروه 2 طرح مختلف را به آزمایش گذاشتند، از جمله طرحی از دانشگاه MIT آمریکا. قطعات مصرفی آنها شامل موتور برف پاک‌کن و باتری‌های ماشین تویوتا و همچنین کیسه هوای مصنوعی است. یک گروه مکانیک در ساخت چارچوب این دستگاه به آنها کمک کردند.
باید مطمئن بشیم که این دستگاه فقط در موارد اضطراری استفاده میشه، مثل وقتی که دچار کمبود دستگاه‌های تنفس مصنوعی حرفه‌ای هستیم. همچنین تنها باید در حضور پزشک یا کادر درمانی ازش استفاده بشه.
گروه امیدوار است ساخت این دستگاه تا ماه می و یا ژوئن تکمیل شود و به مرحله آزمایش برسد. پیشبینی می شود این وسیله که با باتری کار می کند 300 الی 400 دلار قیمت داشته باشد. وزارت صحت عامه یا وزارت بهداشت افغانستان می گوید در ابتدا این وسیله باید مورد تایید پزشکی قرار گیرد و سپس آزمایش شود.
اولی باید که نتیجهش سر حیوانات لابراتواری تست شود، در صورت که نتایجش مطلوب بود و مریض میتونست که ارجاع شود، بعد از او خوب است که استفاده شود. غیر از او چون اینا هیچ کدامشان میدیکل و میدیکل انجینیرینگ نخوندن و تحت نظر از اونام ساخته نشده، علمان من از یک دکتر نمیتونم قبول بکنم که اگر یک مریض ما باشه زیر چونین یک ماشینه او ارجاع شود.
تیم روباتیک دختران امیدوار است دولت افغانستان در تکمیل این پروژه آنها را حمایت کند. افغانستان در مقابل با ویروس کرونا با کمبود امکانات مواجه است. در حال حاضر برای جمعیت بیش از 30 میلیون نفر تنها 400 دستگاه تنفس مصنوعی وجود دارد. این کشور تا کنون بیش از 700 مورد ابتلا و 23 مورد مرگ ثبت کرده است. اما گمان می رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این رقم باشد.
51 کارشناس و مقام پیشین آمریکا با ارسال نامه خطاب به دونالد ترامپ خواستار ادامه فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی و کاسته نشدن از شدت تحریم‌ها علیه تهران شدند. نویسندگان نامه برآورده شدن مواردی از قبیل برچیده شدن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را به عنوان شروط لازم برای کاهش تحریم‌ها عنوان کردند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران صلح‌آمیز بودن برنامه فضایی ایران را دروغ خوانده. اما در شرایطی که همه جهان با همگیری ویروس کرونا دست به گریبان است، دلیل بالا گرفتن دوباره تنش‌های تهران و واشنگتن چیست؟ آیا نزدیک شدن به ضرب العجل پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم در این زمینه نقشی دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین امیرزاده خلیلی.
پرتاب ماهواره نظامی ایران و قرار گرفتن آن در مدار کمتر از 6 ماه مانده به انقضای تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل بر این کشور به نگرانی‌های جهانی دامن زده است. روز شنبه ایالات متحده از اتحادیه اروپا خواست افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی ایران را تحریم کند.
وقتی که درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل حرف میزنیم، فکر میکنم وظیفه همه کشورهاست که به سازمان ملل بروند و ارزیابی کنند که آیا این پرتاب موشک با قطعنامه شورای امنیت مطابقت داشته است یا خیر. من فکر نمی کنم کمترین سازگاری با آن داشته و ایران باید برای این اقدامش پاسخگو باشد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران در ساخت ماهواره به ویژه این ماهواره نظامی از فناوری مشابه ساخت موشک‌های بالستیک استفاده کرده است. چهارشنبه گذشته 51 تن از کارشناسان و مقام‌های ارشد پیشین آمریکایی در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شده بودند.
با این وسیله ما مخالفت شدید خود را از فراهم شدن امکان رفع تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم، مگر آنکه این حکومت حمایت خود را از تروریسم متوقف کند، برنامه هسته‌ای و موشکی خود را کنار بگذارد، همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند، نیروهای نظامی خود را از سایر کشورهای خاورمیانه خارج کند و با آزار بی‌رحمانه مردم ایران پایان بخشد.
امضا کنندگان این نامه میگویند به بهانه شیوع کرونا در ایران، دولت حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور کمپینی برای لغو تحریم‌ها به راه انداخته است. در همین راستا درخواست کمک مالی ایران از صندوق بین‌المللی پول هم با مخالفت ایالات متحده روبرو شد، اقدامی که اروپا موافق آن نیست.
واقعا افسوس می‌خورم که آمریکایی‌ها همچنان مخالف کمک صندوق بین‌المللی پول به ایران هستند. به گمانم از دیدگاه بشر دوستانه این درخواست باید پذیرفته بشه.
انقضای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحریم‌های تسلیحاتی بر ایران که از بخش‌های مهم حاشیه توافق اتمی برجام بود، بدان معناست که ایران دیگر هیچ مانع قانونی برای خرید و فروش و ساخت تسلیحات متعارف نخواهد داشت. در روزهای گذشته آنچه که از سوی ایالات متحده رفتار تهدیدآمیز قایق‌های تندروی سپاه در آب‌های خلیج فارس خوانده شد، تنش‌های لفظی بین مقام‌های این دو کشور را افزایش داده است.
این درست نمونه دیگر از رفتار زیانبخش ایران است که با مزاحمت‌های قایق‌های تندرو همخوانی دارد. ما تلاش می‌کنیم که محیط ایمن را برای حمل و نقل دریایی در آن بخش از جهان برقرار کنیم. این کاری است که نیروهای نظامی در آنجا قرار است انجام دهند. رفتار مضر ایران به طور آشکار ایمنی و امنیت این منطقه و سایر جهان را به خطر می اندازد.
دونالد ترامپ حتی برای ناوگان آمریکا مجوز انهدام قایق‌های سپاه در صورت لزوم را صادر کرد. دیروز یک شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که بارها ایالات متحده را دشمن خطاب کرده، در سخنانی به مناسبت روز نخست ماه رمضان گفت باید در مقابل دشمن ایستاد.
خدای متعال رو عبادت بکنید، اعتماد به خدا بکنید، در مقابل دشمن محکم بایستید و دشمن رو میتوانید به عقب برانید.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هر دو جزو کشورهایی هستند که از شیوع جهانی بیماری کووید 19 آسیب جدی دیدند. در میانه تلاش‌های جهانی در مبارزه با گسترش ویروس کرونا، بسیاری از کارشناسان میگویند حضور همزمان در دو میدان نبرد عاقلانه نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با مرتضی بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن. آقای بروجردی، تنش‌ها بین ایران و آمریکا بر سر برنامه هوافضای جمهوری اسلامی بالا گرفته. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده ایران رو به دروغگویی متهم کرده. جمهوری اسلامی چه اهدافی رو از این برنامه‌ها دنبال می‌کنه؟
از کنم که فکر میکنم حرف آقای پومپئو از این بابت شاید درست باشه که غیر نظامی بودن فعالیت‌های فضایی ایران که ادعای ایران بود رو نادرست نشون دادی نازمایش، چون به هر حال قصد نظامی همین مسئله داشت. حالا اگرچه ایران میگوید که مسئله دفاعی هست و نه تهاجمی، ولی به هر حال با روح قطعنامه هایی که در چارچوب برجام ایران قبول کرده این امر نمیخونه. فکر میکنم غیر از امریکا دیگر کشورهای اروپایی هم از این مسئله راضی نیستن، ولی اینکه توانایی این برای امریکا وجود داشته باشه که قطعنامه ای رو در سازمان ملل در شورای امنیت بر ضد ایران بگذرونن، به نظر من با وجود مخالفت روسیه یه چنین چیزی امکانش کم هست. به هر حال نگرانی بیشتر برای دنیای غرب از بالا رفتن توان موشکی ایران هست و پیشرفتی که در این حوزه کرده که میتونه برای موشک‌های بین‌قاره‌ای نگران کننده باشه براش.
خب از سوی دیگه بحث نیروی دریایی آمریکا و تنش‌ها با قایق‌های تندروی سپاه پاسداران هم مطرح هست و طرفین یکدیگر را تهدید کردند. آیا این روزها شاهد آغاز مجدد یک فصل جدیدی هستیم در سال 2020 در مجادلات ایران و آمریکا؟
ببینید، بدون شک قایق‌ها تنش رو در منطقه خلیج فارس بیشتر کردن. من و اما درکم این است که ارتش امریکا حقیقتاً علاقه‌ای به درگیری با ایران نداره. فکر می‌کنم که سپاه پاسداران هم به خوبی این دانش رو دارن که توان یک درگیری جدی رو با ناوهای امریکایی ندارن. در رابطه با توییتی هم که پرزیدنت ترامپ کرده در رابطه با تهدیدی که بهشون کرده به نسبت به ایران، واقعا باید دید که آیا این توییت هم در ادامه عکس العمل های احساسی آقای ترامپ هست یا واقعا یک تغییر روش در مورد برخورد با ایران رو دلالت میکنه. در مصاحبه که خبرنگاران از ایشون چندین بار پرسیدن آیا این که قواعد درگیری با ایران به نظر شما عوض شده، آقای ترامپ چندین بار گفتن که خیر، که به نظر من یک سیگنالی بود به ایران که لزوماً علاقه به درگیری جدی در این رابطه نداره.
آقای بروجردی، در حالی که پس از شیوع کرونا جمهوری اسلامی به دنبال لغو و کاهش تحریم ها بود، روز گذشته شاهد درخواست برخی مقام های سابق آمریکایی از دونالد ترامپ برای تشدید فشار بر حکومت ایران بودیم. یک، اینکه درخواست کنندگان شامل چه طیفی هستند، و دو، اینکه آیا این درخواست پاسخی هست بر تقاضای جمهوری اسلامی از جامعه جهانی در مورد تحریم ها؟
بله، عرض کنم که طیف کسانی که این نامه رو امضا کردن که خواهان تشدید فشار بر ایران شدن در این شرایط فعلی کرونا، عرض کنم طیفی هستن که از افرادی که واقعا تندروترین مواضع رو در مخالفت با ایران داشتن. برای مثال افرادی که برجسته‌ای که در این لیست اسمشون هست، یکی سناتور جوزف لیبرمن هست از ایالت کانتیکت که قبلا یک دموکرات بود بعد مستقل شدن و ایشون رهبری یک گروهی رو به عهده گرفتن به اسم گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که در نیویورک است و فعالیت جدی بر مخالفت با فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره. عرض کنم نفری دیگر نیوت گینگریچ هست که رئیس سابق مجلس نمایندگان امریکا بوده از ایالت جورجیا که ایشون هم چه در مواضع داخلی چه در خارجی همواره مواضع تندی داشتن. نفر دیگر که شاید بشه گفت که مؤثرترین فرد در بر ضد فعالیت‌های ایران بوده آقای مارک دوبوویتس هست که مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی است و این بنیاد در واشنگتن واقعا یک فعالیت خیلی خیلی جدی رو از زمان آقای اوباما بر ضد هر گونه مذاکره با ایران شروع کرده و الان هم دارن دنبال میکنن. آقای ری تکیه هست که ایشون مشاور وزارت امور خارجه امریکا بودن و چندی پیش همین چند هفته پیش در یک مقاله رسما خواستار تغییر رژیم در ایران شدن و گفتن که تحریم ها به نوبه خودش تنها کافی نیست. یا مثلا سناتور مارک کرک از ایالت ایلینوی هست که سناتور سابق که ایشون هم سالهای سال چون در نیروی دریایی امریکا بودن و در عراق هم خدمت کردن همواره نگران این بودن که منابع مالی به ایران برسه و ایران این رو استفاده بکنه برای فعالیت‌های نظامی خودش. بنابراین میشه گفت که خب این افراد واقعا از این طیف میان. اینکه چرا در این مرحله چنین نامه‌ای نوشته میشه، خب فکر میکنم برمیگرده به همین صحبتایی که الان داشتیم میکردیم در رابطه با تنش در خلیج فارس یا این پرتاب ماهواره‌ای که از طرف ایران انجام شده و اینها دارن به یه شکلی به دیپلماسی عمومی ایران برای اینکه خواهان کمک چه از کشورهای غربی چه از صندوق بین‌المللی پول شده برای مبارزه با کرونا پاسخ میدن که بگن که ما چشممون رو نبستیم بر فعالیت‌هایی که ایران در این حوزه‌ها داره انجام میده.
سپاسگزارم مرصاد بورژردی که با ما همراه بودید. اما جنجالی تازه از سوی امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو، خواننده جوان که مدت هاست حاشیه هایش بر متن غالب شده. از خواندن ترانه هایی مملو از کلمات رکیک تا عکس یادگاری با ابراهیم رئیسی و از تاکیدش بر لزوم حفظ حجاب اسلامی برای دختران و زنان برای در امان ماندن تا تازه ترین جنجالش دعوت از دختران زیر سن قانونی برای پیوستن به آنچه از آن به عنوان حرمسرای سلطان نام برده. سوال این است که چرا جوانی خوش آتیه در کمتر از 15 سال چنین مسیر عجیب و نامتعارفی را میپیماید؟ چرا فردی که خیلی ها معتقد بودند در مسیر تبدیل شدن به یکی از خوانندگان درخور توجه نسل جدید ایران قرار دارد، این چنین وارد جاده خاکی و چه بسا بیراهه میشود؟ نقش جامعه در این میان چیست؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
حالا ببین حرکه اومدی چیکار کردی؟ تبلیغ آهنگ منو کردی. حرمسرا.
بخشی از پاسخ امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو به بسته شدن صفحه اینستاگرامش، صفحه‌ای با بیش از 4 میلیون فالوئر که به علت گزارش سازمان کندو و آرتیکل 19 و البته عده‌ای از فعالان حقوق بشر و کودکان بسته شد. آن هم به علت این پست که از دختران 15 تا 20 ساله دعوت به پیوستن به جایی می‌کند که از آن به عنوان حرمسرا نام می‌برد. نگاهی به سوابق تتلو نشان می‌دهد او خواننده زیرزمینی بوده که با همین جنجال‌ها و توجه رسانه‌های خارجی معروف شده است.
شاید نشد ولی بعدمون نمیومد بشه.
برخی منتقدان میگویند تتلو با این نوع جنجال ها در واقع از رسانه ها سوء استفاده میکنه.
رسانه ای باید بشه، اما رسانه بتونه هدفمند جلو بره، یعنی جدا از این که یک خبری رو در واقع داره منتشر میکنه راجب تاثیرات این قضیه حرف بزنه، آسیب شناسی بکنه، بیاد بگه چه تاثیراتی توی جامعه گذاشته، برای کودکان چه اتفاقی افتاده، در جوامع دیگه به چه شکل پیش رفته.
این دومین بار است که صفحه اینستاگرام تتلو بسته می شود.
سال پیش همین کار کردید، پیج منو بستید، تو یه سال دوباره شدم 4 میلیون.
مردونه است.
چندی پیش یک پست زنده او که گفتگو با یکی از چهره‌های معروف اینستاگرام به نام ندایاسی بود، بیش از 400 هزار بازدید کننده داشت و رسماً رکورد بیشترین بازدید کننده زنده اینستاگرام را در دنیا شکست. حالا اما با شکایت تازه و بسته شدن صفحه‌اش از این فضا محروم شده است. گروه این را برخلاف آزادی بیان به عنوان یکی از ارزش‌های دموکراتیک در کشورهای غربی می‌دانند.
نمیشه ترویج پدوفیلی و دعوت کردن از کودکان رو گذاشت به اسم اینکه آزادی بیانه. ببینید این تحقیقاتی که منتشر شده و سالهاست داره روش کار میشه، همین در ماهای گذشته هم حتی منتشر شد، اینکه شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن یک زمینه‌ای باشن برای اینکه مخصوصا در مورد کودک آزاری، مخصوصا در مورد پدوفیلی وقتی صحبت بکنیم، که بتونن هدف خودشون رو انتخاب کنن، پیداش کنن و بتونن اون رو جذب کنن و بعد حالا این آزار رو به شکل در واقع در فضای مجازی ادامه بدن یا اینکه حتی به دنیای غیر مجازی هم بکشن.
تتلو خود را قربانی محدودیت‌ها و عدم وجود آزادی در ایران می‌داند. واقعیت این است که تتلو خودش هم قربانی فضای بسته است که حکومت ایران ایجاد کرده است.
چرا تو کشوری که موسیقی حروم منو به دنیا آوردی؟ شاید من میخواستم خواننده شم.
بازداشت میشود و برای مدتی به همکاری با حکومت رو میآورد. طرفدارانش میگویند زیر فشار بوده است. این ویدیو کلیپ مشهورش روی ناو جنگی جنجالی شد. پس از آن در اقدامی حیرت آور از طرفدارانش خواست بغبغو کند. حیرت آورتر آن که عده زیادی هم این کار را کردند. از نامزدهای اصولگرای انتخابات حمایت کرد و همراهیش با ابراهیم رئیسی که حالا رئیس قوه قضایی است باز هم جنجالی شد. زمانی چهره محبوب اصولگرایان و حتی تندروها شد، ولی همانها از او روگردان شدند و با وجود حمایتش از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آلبومهایش اجازه انتشار پیدا نکرد. سرانجام مهاجرت کرد و با خالکوبی های عجیبش چهرش را تغییر داد. پس از آن او به یک شورشی تبدیل شده که شکایت‌های نوجوانان را می‌خواند، کسانی که گرفتار بحران بلوغ و شکایت‌های دائمی این دوره هستند، کسانی که می‌خواهند آزادی‌های اجتماعی داشته باشند. تأثیر بر عواطف نوجوانان هم چندان دشوار نیست، کسانی که با تحریک احساساتشان ممکن است برای مرادشان روی مین هم بروند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، همواره حاشیه زیاد بوده اطراف امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو. اظهارات اخیر او درباره دختران جوان و نوجوان واکنش‌های شدیدی رو به همراه داشته و صفحه اینستاگرام او برای چندمین بار مسدود شده. آیا با ریپورت و بلاک کردن مشکل حل میشه؟ چه باید کرد و چه واکنشی مؤثر خواهد بود در قبال رفتاری که ناپسند ارزیابی میشه در مورد فردی که حالا فالوور یا دنبال کنندگان گسترده‌ای داره؟
حقیقتش اینه که من فکر می‌کنم که بلاک کردن و ریپورت کردن و بستن اکانت یک نفر در شبکه اجتماعی در واقع تنبلانه ترین کاری است که ما ممکنه بتونیم بکنیم و نه تنها لزوماً اثر مثبت نداره، بلکه ممکن پیامدهای منفی هم داشته باشه. چون اولا در نظر بگیریم که ما داریم با یک بیان مبارزه میکنیم، یعنی یک بیان رو میبندیم، یک بیان رو سانسور میکنیم. بنابراین اگر موافق آزادی بیان هستیم، این کار اون مخالف آزادی بیانه و بنابراین مخالف چیزیست که خودمون بهش معتقدیم. یادمونم باشه که آزادی بیان، آزادی بیان حرفهای درست از نظر ما نیست. اتفاقا آزادی بیان، آزادی بیان حرفایی است که از نظر ما نادرسته و نباید فکر کنیم چون محتوای این حرفا یا درخواستا یا تقاضاها مخالف ایده های ماست یا ایده های درست هست، بنابراین ما حق داریم که جلوی آزادی بیان رو بگیریم. از طرف دیگه نگاه کنید، خیلی شبیه رفتار دولت های سانسورگره. دولت های سانسورگر مثل جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ دولت های سانسورگر این حرفشون که ما چون نمیتونیم مثلا مانع جذب آدم ها به این فکر، به این اندیشه، به این گرایش، به این شخصیت، به این رفتار بشیم، میاییم خود اون رفتار رو منع میکنیم، خود اون حرف، اون گرایش رو منع میکنیم، بیانش رو نفی میکنیم یا جلوش رو میگیره. بنابراین این خیلی شبیه اون رفتاره. درست مثل اینکه مثلا دولت جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی ساسی مانکن رو بگیره که پیامش نشر بشه. پیام اینجا به معنی ارتباطی مورد نظر است. بنابراین میاد اون کسانی رو که مثلا این فکر رو نشر میدن یا این ایده رو، این خواسته رو، این شخصیت رو، این رفتارش رو و این گرایش رو نشر میدن رو جلوش میگیره. این خیلی شبیه اون رفتاره، بنابراین خیلی رفتار سانسورگرانه. بنابراین ما از این طریق دست تطاول مالکان و مدیران شبکه‌های اجتماعی رو باز می‌ذاریم برای سانسور، یعنی از اونا تقاضا می‌کنیم سانسور کنن و امروز حالا اونا میرن چیزایی که ما نمی‌پسندیم سانسور می‌کنن، یه روزم میان سراغ خود ما و سراغ ایده‌ای که ما می‌پسندیم و اونا رو سانسور می‌کنن. این بازی ته نداره، برنده هم نداره. برای همین هم شما می‌بینید مالکان شبکه‌های اجتماعی امروز به هر کس عده‌ای که وقتی بسیج بشن توی شبکه‌های اجتماعی یه لشکر رو بسیج کنن برن سراغ ریپورت کردن کسی، برای که دنبال دردسر نمی‌گردن بلافاصله سعی می‌کنن که با بلاک کردن اون فرد و آوردنش بیرون از شبکه‌های اجتماعی ماجرا رو خاتمه بدن. بنابراین اونا در واقع دارن تسلیم سانسور میشن و کم کم تسلیم سانسور دولت‌ها هم دارن میشن و می‌بینید که در این موارد دخالت دولت‌ها هم رو به زیاده و ما داریم در واقع به این ماجرا دامن می‌زنیم. علاوه مگه اون آدمایی که طرفدار مثلا تطلع هستن با این کار مثلا دست بر می‌دارن از اون گرایششون، از جذابیت این آدم و متوجه میشن که چه کار خطایی کردن که تالا طرفداری بودن؟ نه، اونا سر جای خودشون هستن، احتمالا از این کاری هم که شما کردین خشمگین میشن و احتمالا خشمشون باعث میشه که در مرام و مقصد و رفتار خودشون مصرتر باشن و بنابراین احتمالا ما نتونیم چیزی رو تکون ندادیم، بلکه چیزی رو که فکر کردیم بده بیشتر تحکیمش کردیم. من اگر لازم باشه میتونم تا صبح واقعا در مورد دلایل نادرست بودن رفتار توضیح بدم و اینکه چگونه ما عمل اجتماعی رو برای رشد جامعه به خاطر اینکه تلاش بیشتری میطلبه، زمان بیشتری میبره، بُعد نمایشی نداره، نمیشه بهش افتخار کرد، کنار گذاشتیم و چسبیدیم به یه چیزایی مثل بلاک کردن. ولی میدونم که وقت شما محدوده.
آیا قاضیان خود امیر حسین مسعودلو تطلو محصولش شرایطی هست؟ آیا میشه گفت خود او هم به نوعی قربانی یک سیستم هست؟
بله، به یک معنی کل این شرایط زاده این سیستمی هست که ما در این 40 سال حدوداً داریم تجربه میکنیم و همه ما به یک معنی قربانی های این وضعیت هستیم. امیر تطلو هم از همین دلیل آدم هاست که قربانی شرایط شده، شاید در یه جای حتی بیشتر از یه عده دیگه، مثل تمام هنرمندانی که در همه این سالها راه کارشون بسته شده، به انواع و اقسام مختلف مورد آزار قرار گرفتن و حتی وقتی هم سعی کردن تمایل نشون بدن به همکاری، اون تمایلشون نادیده گرفته شده و در یه جای دیگری به یه صورت دیگری مجازات شدن. ولی به هر حال اینکه ما قربانی یک وضعیت باشیم ما رو از مسئولیت‌هایی که داریم مبرا نمی‌کنه. این مسئولیتی است که همه کسانی که به عنوان سلبریتی مطرح میشن و اثر بیشتری در جامعه دارن بر دوششونه و سابقه و وضعیتی که موجب قربانی شدن اونا شده و ما میتونیم اون رو بفهمیم، باعث نمیشه که از قبول مسئولیتشون سر باز بزنن و فکر کنیم که اونا رو میتونن به دلیل قربانی شدن کنار بزنن.
خب بحث سلبریتی ها شد، در همه جوامع رفتار افراد مشهور زیر ذره بین هست. آیا باید توقع داشت که مسئولیت اجتماعی بیشتری رو متوجه خودشون بدونن این افراد؟
طبعا اینطوریه، برای اینکه اثر بیشتری میگذارن. ولی از اون سمتش هم نگاه بکنیم که اگر ما بخوایم این کارو بکنیم ممکنه به تصنع و تکلف و به یک معنی چیزی که اسمش گذاشته میشه ریاکاری دامن بزنیم. مثلا همین ماجرای خانم سهر قریشی رو در نظر بگیرید. خب این رفتار اگر اون دوربین اونجا نبود هم اتفاق افتاده بود، ولی حالا چون دوربینی هست و این رو ثبت کرده ما فکر میکنیم که این داره اثر میذاره روی جامعه. بنابراین ما داریم در واقع طرف میگیم وقتی جلوی دوربین هستی، وقتی داریم ما میبینیم، وقتی تو شبکه‌ها ظاهر میشی یه جور دیگه باش غیر از اونی که هستی. خب این خانم احتمالاً اگر اون دوربین نبود هم همین کارو کرده بود. بنابراین ما چیزی که ازش میخوایم اتفاقا تصنع و تکلفه و این رو اسمش رو میذاریم مسئولیت اجتماعی. از یه جهتی هم درسته، یعنی خب اون تأثیر بیشتری داره، باید قبول کنه که سعی کنه که اون تأثیرش تأثیر مثبتی باشه در جامعه. ولی خب از اون طرفش هم نگاه بکنیم که ممکنه طرف رو به تصنع و تکلف بکشه یا کاری صحبه.
سپاسگزارم آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
اما ماجرای امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو و اظهاراتش در فضای مجازی واکنش‌های گسترده‌ای رو هم از سوی کاربران به همراه داشته. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر از طریق اسکایپ برای صحبت در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟ واکنش‌ها خیلی گسترده و متعدد بوده.
خب مهدی، همونطوری که احتمالاً خودت هم در جریان هستی، واکنش‌ها سه گروه تقریبا میشه گفت واکنش نشون دادن. یه گروه حامیان امیرحسین مقصودلو یا تتلو هستن که خب از او حمایت کردن طبق معمول، اما دو گروه از مخالفان و منتقدان امیرحسین مقصودلو در واقع واکنش نشون دادن به این موضوع. یک گروه اشاره کردن به شرایط ایران و گفتن که امیرحسین مقصودلو حالا با وجود این حرفایی که میزنه که حالا متهم هست به آزارگری حالا کلامی یا جنسی، به نوعی در شرایطی در واقع تربیت شده و آموزش دیده که رفته به این وادی و کشیده شده به این وادی. مثلا لیلی نیکونظر نوشته که چیزی که این وسط درست نیست، لیلی نیکونظر در توییترش نوشته چیزی که درست نیست اینه که تتلو در جامعه تربیت شده که سن قانونی ازدواج در اون 13 ساله، بعد حالا خواسته با دختر 15 تا 20 ساله رابطه بگیره و الان متهم شده به آزارگری کودکان. گفته یک حلقه این زنجیر غایبه، این آدم اصلا آموزش و آگاهی لازم رو ندیده و در فضای مسموم تربیت شده. اما در نقطه مقابل الهام، کاربر دیگه‌ای در توییتر نوشته که اگرچه متاسفانه کودک همسری هنوز در ایران پدیده متداولیه، اما اون چه که تتلو در واقع بهش متهم هست اینه که به نوعی بردگی جنسی کودکان یا آزار جنسی رو در واقع و آزار کلامی رو دنبال میکنه. این کاربر نوشته هر دو شکل باید در واقع خشونت علیه کودکان محسوب بشه و محکومه، چه ازدواج زود هنگام برای در واقع کودک همسری و چه این موضوع.
بنیامین، ما شاهد بودیم که اکانت اینستاگرام آقای تتلو بلاک شد. برخی ها این مسئله رو پاک کردن صورت مسئله دونستن و گفتن که این مفید نیسته. چه گفتند کاربران این رابطه؟
خب اتفاقا مثلا محمد تنگستانی نوشته که بستن صفحه اینستاگرام تتلو پاک کردن صورت مسئله است. تتلو میتونه برای خودش و طرفدارانش یک اپ بسازه. بعد نوشته که از اعتراض به تتلو مهم در واقع مهمتر اون چیزی هستش که بپردازه به آموزش و فقدان روشنگری که در واقع چه چیزی غایب بوده که امثال تتلو به خودشون اجازه رو دادن که مرز بین آزادی بیان و در واقع آزار کلامی رو و آزار جنسی رو رد بکنن.
یه صحبت دیگه هم که بنیامین وجود داره اینه که گفتن که صحبت‌های امیرحسین مقصودلو آزادی بیان هست، هر کی هر صحبتی میتونه بکنه و اینکه حتی فحاشی و یا هرزنگاری هم به نوعی در غرب آزادی بیان محسوب میشه و با عمل مجرمانه تفاوت داره. در این رابطه چه گفتند؟
درسته، مثلا فرزاد فرهزاد نوشته که حرفای تتلو هر چقدرم که نابجا و حالا به تعبیر این کاربر چندشاور، اما حتی آزادی بیان برای اون محفوظه. این اشاره داره به در واقع این که در غرب هم هنرمندانی حالا خوانندگانی بعضی وقتا ممکنه جملاتی به کار ببرن. اما نکته‌ای که اینجا یک کاربر دیگری به نام حشاشین بهش پرداخته اینه که این حرف‌های تتلو در واقع عمل مجرمانه میتونه محسوب بشه، یعنی رد میکنه اون آزادی بیان رو که حالا در غرب مثلا رایج هست، ممکنه الفاظی گفته بشه. اما این برخی چیزهایی که تتلو میگه به خصوص این در غرب مصداق در واقع اتهام و جرم هست، چیزی که حشاشین گفته و جواب داده به کاربری بنام فرزاد فرهزاد و گفته این اسمش در واقع تجارت دختران خردسال نه آزاد.
بله، سپاسگزارم. بله. این فرصت بیشتری نداریم. ممنون که با ما همراه بودی.
ممنون است.
با افزایش گمان زنی ها در مورد وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی، بحث جانشینی کیم جونگ اون بیش از گذشته در رسانه ها مطرح شده و بیش از همه نام خواهر جوان او به گوش می رسد. در روزهای اخیر شماری از خبرگزاری ها گزارش دادند که رهبر کره شمالی بیش از دو هفته است که در انظار عمومی دیده نشده و یک وبسایت خبری مستقر در کره جنوبی هم گزارش داده که کیم جونگ اون اخیراً تحت عمل قلب و عروق قرار گرفته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویر ماهواره‌ای از ویلای شخصی رهبر کره شمالی و مناطق اطراف آن. در گوشه این تصویر قطار اختصاصی کیم جونگ اون هم در ایستگاه معروف به ایستگاه رهبری دیده می شود. یک مرکز ناظر بر کره شمالی به نام ناظر شمال 38 که در واشنگتن مستقر است می گوید قطار اختصاصی رهبر کره شمالی هفته پیش به مدت 3 روز در این ایستگاه مستقر بوده. نشانه ای از حضور احتمالی رهبر کره شمالی در این محل تفریحی. طی هفته های اخیر گزارش های زد و نقیزی در مورد وضعیت سلامتی کیم جونگ اون منتشر شده. آخرین باری که رهبر کره شمالی در انظار عمومی حاضر شده مربوط به 2 هفته پیش است و او حتی در اتفاقی بی سابقه در مراسم تولد پدر بزرگش به عنوان پایه‌گذار این کشور هم غایب بود. مقام های چین و کره جنوبی گزارش ها در خصوص وخیم بودن وضعیت سلامتی کیم جونگ اون را رد کردند.
ما اطلاعات بیشتری از آنچه دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده نداریم. هیچ نوع نشانه غیر معمول در مورد سلامتی کیم جونگ اون دیده نشده است.
در این حال گزارش های حاکی از اعزام یک تیم پزشکی از پکن به پیونگیانگ به شایعات درباره وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی دامن زده و حالا گمانه‌زنی ها در مورد جانشین احتمالی کیم جونگ اون هم افزایش پیدا کرده. برخی از گزارش ها حاکیست که رهبر کره شمالی 3 فرزند دارد. هرچند تا کنون اطلاعاتی از سن و سال فرزندان کیم جونگ اون منتشر نشده، اما بر اساس اطلاعات سازمان جاسوسی کره جنوبی بزرگترین فرزند رهبر کره شمالی تنها 10 سال سن دارد و فعلا قادر به اداره کشور نیست. در دوران کیم جونگ اون پاکسازی گسترده‌ای در میان مقامات ارشد دولتی و ارتش انجام شد. 2 سال پس از مرگ پدرش، کیم جونگ اون دایی خود را که رسانه‌ها از او به عنوان دومین مرد قدرتمند این کشور یاد می‌شد، به اتهام آنچه خیانت اعلام شد، اعدام کرد. پس از حذف شماری از مقام‌های ارشد دوران پدر، رهبر کره شمالی افراد نزدیک به خود را وارد حلقه اولیه قدرت کرد. از جمله خواهر جوانش کیم یو جونگ که گفته می شود حالا نزدیکترین فرد به رهبر کره شمالی محسوب می شود. این زن 31 ساله در مراسم مهم و سفرهای خارجی همواره در کنار رهبر کره شمالی دیده شده. از جمله در نشستی کیم جونگ اون با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و یا دیدار رهبران کره شمالی و چین. خواهر رهبر کره شمالی همچنین در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی کره جنوبی در سال 2018 شرکت کرد و پیامی را از طرف برادرش برای بهبود رابطه با همسایه جنوبی به سئول برد. بر اساس برخی از گزارش‌ها 6 سال پیش هم که رهبر کره شمالی مدتی بیمار بود، خواهرش به عنوان رئیس دفتر زمام امور را در دست داشته. شماری از خبرگزاری‌ها از جمله رویترز معتقدند خواهر رهبر کره شمالی احتمالاً حمایت بخش‌های کلیدی قدرت را پشت سر خود دارد. با این وجود حزب حاکم کره شمالی مقام‌های پرنفوذی دارد که می‌توانند سکان قدرت در این کشور را به طرف دیگری بچرخانند. خانواده کیم 3 نسل است که از بدو تشکیل کره شمالی قدرت را در این کشور در دست دارند، اما این بار شاید بیماری و یا مرگ احتمالی رهبر کره شمالی تحولات متفاوتی را در این کشور رقم بزند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
و تلسکوپ فضایی هابل 30 ساله شد. اگر چه قرار است سال آینده یک تلسکوپ فضایی دیگر در مدار قرار بگیرد، اما هابل همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. تأثیر هابل در شناخت کیهان و به خصوص تعیین عمر جهان به قدری زیاد بوده که ناسا اعلام کرده بودجه مورد نیاز برای ادامه فعالیت این پروژه مشترک با سازمان فضایی اروپا اسا را به شکل نامحدود تامین خواهد کرد. ناسا به مناسبت تولد هابل نگاهی داشت به 3 دهه فعالیت این چشم آسمانی.
هدیه تولدی از طرف هابل. تصویر در سالگرد 30 سالگی این تلسکوپ فضایی دریافت شده است. دو نبولا یا همان سحابی را در کهکشانی دور می‌بینیم. ابرهای عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضای میان ستاره‌ای که محل تولد ستارگان هستند. ناسا 30 سال فعالیت تلسکوپ فضایی هابل را در حالی جشن می‌گیرد که به علت شیوع ویروس کرونا تمامی آزمایش‌ها و عملیات فضایی را به تعلیق درآورده است. سی سال پیش در 24 آوریل هابل در مدارش قرار گرفت. هدف ناسا از ساخت هابل رصد ستارگان بدون انحراف دید بود. پس باید آن را در مداری بالاتر از جو قرار می‌داد. اتمسفر زمین چند لایه دارد. عبور نور از این لایه ها موجب شکستش شده و در دید اختلال ایجاد می کند. برای مثال وقتی از روی زمین ستاره ها را نگاه می کنیم چشمک می زنند، در حالی که نورشان ثابت است. تلسکوپ هابل قدم بزرگی برای کشف رازهای کیهان بود. این رصدخانه 13 متری برای اولین بار وجود سیاه‌چاله‌های غول‌پیکر را در فضا اثبات کرد. هابل نشان داد که در مرکز بیشتر کهکشان‌ها یک سیاه‌چاله وجود دارد. همچنین هابل بود که با اندازه‌گیری نسبت انبساط جهان عمر کیهان را 13.8 میلیارد سال تخمین زد.
وقتی اولین بار این تصاویر رو دیدیم شگفت زده بودیم. میدونین یه چیزایی تو علم نجوم هست که دیدنشون آرزوه. اون لحظه که عکس ها رو دیدیم همین حس فوق العاده بود.
بنابر گزارش ناسا، هابل تاکنون بیش از 1.4 میلیون رصد داشته است که ستاره شناسان و محققان با کمک این اطلاعات 18,000 مقاله نوشتند. هابل نور کهکشان‌های دورافتاده‌ای را دریافت کرده است که 13.4 میلیارد سال طول کشیده تا به زمین برسد. این تلسکوپ حدود 27000 کیلومتر در ساعت سرعت دارد. در 547 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است و در هر 95 دقیقه یک بار به دور زمین می‌چرخد. اما در ابتدا این اکتشافات دور از ذهن به نظر می‌رسید. ساخت ناشیانه آینه اصلی تلسکوپ باعث شده بود تصاویر هابل تار و مبهم باشند. 3 سال بعد در حالی که اعتبار و آینده ناسا زیر سوال بود، گروهی از فضانوردان موفق شدند با تعویض قطعات دید هابل را ترمیم کنند. تلسکوپ فضایی تا سال 2009 بارها ترمیم شد تا به کیفیت مد نظر محققان برسد.
I'm happy to announce today.
امروز خوشحالم که اعلام کنم بعد از پرتاب در 1990 و ناکامی‌های اولیه‌اش مشکلات هابل رفع شده.
It's over.
در سال 2018 اولین گردش یک ماه به دور سیاره‌ای در خارج از منظومه شمسی به وسیله هابل ثبت شد. در ابتدا پژوهشگران برای شناسایی این ماه فراخورشیدی از تلسکوپ فضایی کپلر استفاده کردند، اما بعد از آن به کمک هابل توانستند 4مین گردش این ماه را مشاهده کنند.
در کار با کپلر می‌دونستیم که اطلاعات کافی نداریم، مگر اینکه از هابل کمک بگیریم که تلسکوپ خیلی قوی تریه. در واقع اطلاعاتی که از هابل می‌گیریم 4 برابر دقیق تر از اطلاعاتی که از کپلر می‌گیریم. این تفاوت در کیفیت عکس‌ها باعث میشه نشانه‌های ریزی رو که کپلر موفق به ثبتشون نشد رو ببینیم.
تلسکوپ جانشین هابل تلسکوپ فضایی جیمز وب است که در ابتدا قرار بود در سال 2018 به فضا فرستاده شود، اما این پرتاب بارها به تعویق افتاد و امید است در سال 2021 انجام شود. این تلسکوپ پیشرفته قابلیت دریافت طول موج‌های مادون قرمز را دارد و می‌تواند دریچه‌ای به دورترین و تاریک‌ترین نقاط جهان باشد. تجهیزاتش اجازه می‌دهد حتی بیشتر از هابل در زمان به عقب بنگرد و کهکشان‌هایی که تنها 200 سال پس از انفجار بزرگ یا همان بیگ بنگ تشکیل شدند را رصد کند. ناسا در ماه مارس اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا تمامی آزمایش‌های این تلسکوپ را به تعویق درآورده است.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مطبوعات ایران.
پیامدهای اقتصادی سیاست‌های متناقض دولت جمهوری اسلامی در قبال شیوع ویروس کرونا در ایران و ادامه دار شدن این شیوع در ایران، به رغم اینکه مقام های رسمی و ستاد ملی مدیریت کرونا اعلام کرده که بازگشایی ها انجام شده، ترددها محدودیتش لغو شده، اما آثار بسیار سنگینی بر زندگی مردم گذاشته، چرا که در عمل دولت حتی اون بازگشایی ها رو هم به این دلیل انجام داد که نمیخواست پولی هزینه بکنه و از مردم حمایت بکنه. حالا روزنامه آلمان در این گزارش نوشته که کرونا نان مرزنشینان رو هم آجر کرده، 7 میلیون نفر به نوشته این روزنامه از ایرانیان در مناطق غرب کشور، در مناطق شرق کشور، به ویژه در بازارچه‌های مرزی معیشت خودشون رو تأمین می‌کردن. در مناطق غربی کشور در این گزارش آمده که کولبری هم خودش معیشت هزاران خانوار رو تأمین می‌کرده، ولی با توجه به شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها و سختگیری‌هایی که در کشورها انجام دادن، در عمل تمام این بازارچه‌های مرزی تعطیل شده و همچنین حتی به شکل کولبری هم دیگه آدما نمیتونن معیشت خودشون رو تأمین کنن و این 7 میلیون نفر که شامل هزاران خانوار میشه در عمل به مشکل اقتصادی و معیشتی برخورد کردن. دولت هم تاکنون از اونها حمایتی انجام نداده. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. در بازار تهران روزنامه اعتماد از سونامی چک برگشتی گزارش داده و در این گزارش اشاره شده که بسیاری از کسانی که در حوزه بازار و تجارت فعالیت میکردن به مشکلات اقتصادی برخورد کردن، به رغم اینکه دولت بخشنامه‌ای صادر کرده که تا پایان اردیبهشت ماه چک‌ها برگشت نمیخوره، اما در عمل این بخشنامه و این دستور نمیتونه در روند بازار به نوشته این روزنامه تأثیر بگذاره. کسانی که پول طلبکارن پول خودشون رو میخوان و کسانی که بدهکارن باید این پول‌ها رو فراهم بکنن بدن، و در این فضایی که چندین هفته هم بازار تعطیل بوده در عمل نمیشه این چک ها پاس بشه. در نتیجه بنوشته این روزنامه سونامی چک های برگشتی حالا با گذشت چند هفته دیگر ابعاد بسیار گسترده‌ای خواهد گرفت. اما روزنامه اعتماد گزارش دیگری هم داره درباره سقوط کرونایی معاملات مسکن. در این گزارش اشاره شده که در شهر تهران که سال گذشته حدود 3400 آپارتمان در فروردین ماه معامله شده بود، این تعداد به حدود یک سوم رسیده، یعنی حدود 1200 آپارتمان به نوشته روزنامه اعتماد بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز سامانه املاک تهران خرید و فروش شده که این رقم بسیار کم هست و این روزنامه تاکید کرده در گزارش خودش که این نشانه اینه که رکودی هم در بازار مسکن ایجاد شده به رغم بازگشایی هایی که انجام شده. بازگشایی دستوری در عمل مشکلی از اقتصاد رو حل نمی کنه. دولت ایران میتونست مثل سایر دولت ها پشت مردم بایسته، از اونها حمایت کنه، اما در عمل این کار رو خالی نکرد و این کار رو انجام نداد و پشت مردم رو خالی کرد و سعی کرد با بازگشایی ها و لغو محدودیت در تردد مسئولیت رو از سر خودش رفع کنه. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده موضوع زباله گردی هست. روزنامه همشهری گزارشی داره که در این شرایط که شیوع ویروس و کرونا در ایران بسیار گسترده است، کودکان بسیاری هستند به عنوان زباله گرد. آماری که این روزنامه نوشته 14000 کودک زباله گرد هست که میرن برای برخی از کارخونه ها یا پیمانکارها میان زباله ها میگردن و برخی کالاها ها رو جدا میکنن که بعدم به مصرف اون کارخانه ها یا پیمانکاران میرسه. به نوشته این روزنامه حدود 23% از این زباله گردها بین 11 تا 12 ساله هستند. بخش بزرگی از اونها مهاجرانی هستند که خانواده هاشون به ایران مهاجرت کردن، کشورهای دیگر یا از استانهای دیگر به تهران یا شهرهای بزرگ آمدن. حجم مبادلات زباله گردی به نوشته این روزنامه حدود 2600 میلیارد تومان در سال هست، اما در عمل به این کودکان سهمی نمیرسه و در شرایط فعلی با شیوع کرونا جان اونها هم تهدید میشه.
خب خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوبی در پیش داشته باشید.